افغانستان از طریق بندر چابهار ایران تمایل زیاد دارد. در این مورد سفیر افغانستان در هند به رسانه‌ها توضیحات داده است. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
رسانه‌های هندی خبر می‌دهند افغانستان بسیار تمایل دارد که برای افزایش صادرات و واردات با هند بندر چابهار ایران هر چه زودتر باز شود. با باز شدن بندر چابهار افغانستان در داد و ستد تجارتی خود با هند دیگر به راه‌های پاکستان نیاز نخواهد داشت. بندر چابهار ایران راه‌های مواصلاتی صادرات و واردات را بین افغانستان و هندوستان بسیار کوتاه می‌سازد. از این رو حکومت افغانستان می‌خواهد در این مورد یک موافقتنامه به زودی با ایران امضا شود. به اساس گزارش روزنامه اوتلوک هندوستان، باز شدن راه بندر چابهار به هند کمک میکند که داد و ستد تجارتی خود را با کشورهای آسیای میانه بیشتر بسازد و مواد معدنی افغانستان را هم وارد کند. سفیر افغانستان در هند سید محمد عبدالی به روزنامه گفته است حکومت افغانستان امیدوار است یک راه دائمی و مطمئن تجارتی برای افغانستان باز شود که این را بندر چابهار می باشد. و افسود افغانستان امیدوار است که موافقت بندر چابهار به زودی بین افغانستان، ایران و هندوستان به امضا برسد که این عمل درجه داد و گرفت تجارتی را بین سه کشور به اندازه چشمگیر بلند خواهد برد. سفیر افغانستان در دهلی جدید همچنان گفت افغانستان و هندوستان قبلا سند ترانزیت را امضا کردند که به اساس آن دو کشور از بندر چابهار ایران استفاده می کنند. با گفته سفیر افغانستان شهید محمد عبدالی، افغانستان و هندوستان این موافقت را با ایران هم در میان گذاشتند و انتظار دارند که ایران به زودی با آن پاسخ بگوید. رئیس عمومی مؤسسه صادرات هندوستان اجی سهای اظهار داشت فعلا پاکستان به افغانستان اجازه داده است که از طریق این کشور به هند صادرات داشته باشد، اما به هند اجازه نمی‌دهد که مالهای صادراتی خود را از راه‌های ترانزیت این کشور به افغانستان انتقال بدهد. با گفته اجی سهای، از این رو هندوستان راه کوتاه‌تر از بندر چابهار برای صادرات و واردات خود با افغانستان سراغ ندارد. و افسود اطمینان دارد که با باز شدن بندر چابهار تجارت بین هندوستان و افغانستان که فعلا 600 میلیون دلار سالانه می باشد می تواند در ظرف 5 سال به 5 میلیارد دلار بلند برده شود.
سید سمیع عباس گزارش می داد. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید با امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا بسیاری از مشکلات افغانستان حل خواهند شد. دکتر رنگین دادفرسپنتا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو زولی گفت مطمئن است که رئیس جمهور آینده افغانستان این سند را امضا میکند و افزود که هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان تعهد کردند که در صورت پیروزی در انتخابات توافقنامه امنیتی را با آمریکا امضا کنند. همکار نسیم شفق در کابل با آقای اسپنتا این مصاحبه را انجام داده است.
میخواستم سوال را از اینجا مطرح کنم که مدت کار رئیس جمهور کرزی کم مانده، به نظر شما در این مدت کوتاه امکان داره که آقای کرزی توافقنامه امنیتی را امضا بکنه؟
نه، امضای توافقنامه امنیتی از جانب رئیس جمهوری کرزی در این دوران کمی که مانده کاملا ناممکن است و درست هم نیست، به خاطر از اینکه خود رئیس جمهور تصمیم گرفت که باید را کسی که در آینده رئیس جمهور انتخاب میشه او باید امضا کنه.
به نظر شما چرا بی سی امضا نشد؟ کدام شرایط عمده است که افغانستان و آمریکا در مورد آن اختلاف نظر دارد؟ آیا مدسی موردی است واضحاً که قبلا بیان شده؟
دقیقاً همونطور است. در محتویات کلی بی سی بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا توافق وجود داشت و همچنین بر سر این که افغانستان نیاز به یک همکاری استراتژیک دراز مدت امنیتی با ایالات متحده آمریکا دارد، در این مورد هم توافق کامل وجود داشت، هم میان رئیس جمهور، هیئت مذاکره کننده که همونطور که خبر داشتیم از طرف افغانستان ما رهبری میکرد و هیئت ایالات متحده آمریکا. ولی خب احساس جناب رئیس جمهوری ای بود که ایالات متحده آمریکا برای آغاز پروسه صلح افغانستان آنطور که باید فعالیت نمی کند، از نفوذی که ایالات متحده آمریکا روی پاکستان دارد استفاده نمی کند و به این خاطر از ایالات متحده آمریکا خواست که آغاز مذاکرات صلح، گفتگوهای صلح با طالبان در واقعیت به معنی ای است که ما بپذیریم و به قرار دادم کاری های امنیتی را امضا بکنیم. اما ایالات متحده آمریکا میگفت که ما چنین امکاناتی نداریم. ما از تمام امکانات خود استفاده کردیم که طالبان به میز مذاکره بیاوریم، ولی چنین چیزی ممکن نشد، چیزی که مورد قبول رئیس جمهوری افغانستان نبود.
به نظر شما حکومت آینده افغانستان در قسمت توافقنامه امنیتی چی موقف خواهد داشت با توجه به آمادگی هایی که هر دو نامزد ابراز داشته که ما توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا امضا خواهد کردیم؟
هر دو کاندیدای ریاست جمهوری متن توافق شده را دقیقا مطالعه کردند و هر دو اعلان کردند که یکی از نخستین کارهایی که بعد از گرفتن زمام قدرت انجام خواهند داد امضای قرارداد همکاری امنیتی با ایالات متحده خواهد بود و من در این زمینه مطمئن هستم که چنین خواهد شد.
با کار که در قسمت توافقنامه امنیتی کردین، مشوره شما به هر دو نامزد چی است؟ چی باید بکنند در قسمت توافقنامه؟
البته من میفهمم، من مشاور امنیت ملی حکومتی هستم که دوران از او دقیقا به تاریخ دوم ماه آگوست تا چند روز دیگه به پایان میرسه. خوشبختانه میتونم به عنوان یک شهروند به حکومت آینده افغانستان مشورت بدم. امضای سریع و عاجل قرارداد همکاری استراتژیک به بسیاری از مشکلات ما پایان خواهد داد و بسیار روشنی ها در سیاست امنیتی و دفاعی ما، در نحوه همکاری ما با جهان، در نحوه تقویت نهادهای ملکی و نظامی افغانستان بسیار روشنی ها خواهد آورد. اگر من اجازه داشته باشم که به یک شهروند مشورت بدم، طبیعی است که مشورت من است که هر چیز زودتر باید امضا شود.
با آقای رئیس جمهور کرزی هم مشورتون همین تو بوده؟
بدون شک چندین بار مشورت من با جناب رئیس جمهوری همی بوده که قرارداد به نفع افغانستان است، باید هر چیز زودتر امضا شود. اما خب شما میدونید که تصمیم نهایی در چنین مواردی جناب رئیس جمهوری میگیرند و من به عنوان یک کارمند دولت افغانستان تصمیم خلاف نظر از اونها گرفته نمیتونم.
جناب آقای اسپنتا، گزارش ها میرسند که امریکا بخش از بودجهش را که برای افغانستان اختصاص داده بود برای عراق در نظر گرفته، از بودجه که برای افغانستان در نظر گرفته بود، چی معلومات دارین و آیا علت عدم امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی است؟
با اینکه مقامات ایالات متحده آمریکا علنی این چیزی نمیگویند و ما هم اطلاع دقیق در این مورد که بخش از بودجه افغانستان برای عراق داده شده باشد، این کار آسان نیست برای ایالات متحده آمریکا، به خاطر اینکه شما میدونید بودجه ایجاب تصویب کنگره ایالات متحده آمریکا را میکند. به خاطر ما نباید زیاد چیزایی که شایع میشه بپذیریم، اما یک مقداری از بودجه های داده شده به افغانستان هم در زمینه همکاری های توسعه‌ای ملکی و هم در زمینه نیازهای اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان، ایالات متحده به دلیل امضا نشدن بی اس ای نپرداختنی واقعیت داره. اما امضای بی اس ای ما تعهدات متقابل داریم. ما یقین داریم که تعهداتی که در شیکاگو صورت گرفته مقدار 4.1 میلیارد دلار برای نیروهای امنیتی افغانستان که از آن جمله حدود 500 میلیون دلار یا نیم میلیارد دلار سهم خود افغان ها سهم خود ماست، بقیه هم از جامعه جهانی عمدتاً بیشتر از 2 میلیارد از ایالات متحده و بقیه از کشورهایی که فعلا عضو ناتو ایساف هستن باید تمویل شوه. به این تعهدات خود امیدوار هستم که عمل بکنن، ولی من زیاد اطمینان وقتی که پیمان شکنی های بخصوص ما اگر توافق کردیم در قرارداد همکاری های استراتژیک که قرارداد مادر است، که اگر افغانستان مورد حمله قرار بگیرد از طرف کشور دیگری، دو کشور می نشینند تمام تدابیر لازم دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی اتخاذ میکنند در چارچوب قانون اساسی خود. و کمال تاسف که ایالات متحده در این مورد جدا پیمان شکنی کرده و من امیدوار هستم که به عنوان یک دولت بزرگ مجددا چنین پیمان شکنی صورت نگیرد.
آقای اسپنتا، امریکا اعلان کرده که از 2014 تا آخر 2016 و نزدیک به 10,000 نیروی امریکایی در افغانستان خواهد بود. اگر توافقنامه امضا میشه، توافقنامه امنیتی و دفاعی بین افغانستان و امریکا، دو صورت حضور نیروهای امریکایی چگونه خواهد بود؟ آیا نزدیک به 10,000 یا فرق خواهد داشت؟
ببینین، ما هیچ وقت رقم رسمی در وقتی گفتگو میکردیم با ایالات متحده امریکا برای مسوده متن قرارداد همکاری های امنیتی، روی تعداد افراد ایالات متحده امریکا که در افغانستان میمانند صحبت نکردیم، نیازی هم نبود در اون وقت. فقط روی وظایفی که باید انجام بدن، که وظایفی عبارت از مشورت، آموزش در حالتهای استثنایی، بسیار استثنایی، در صورت تقاضای افغانستان کمک به نیروهای افغانستان بود. به علاوه از این سه موضوع، یعنی مسائل جنگ با تروریسم، اینها تنها کار خود افغان ها بود. به علاوه این، در قرارداد امنیتی با ایالات متحده در مساوی پیشنهاد شده، یک عنصر مبارزه با تروریسم هم وجود داشت که اگر در جاهای تروریست های بین المللی در منطقه ما فعال می باشند بیرون از حوزه افغانستان، افغانستان در زمینه مبارزه با چنین تروریست های با ایالات متحده آمریکا اجازه اجرای عملیات نظامی بر علیه تروریسم بین المللی می داد. این عنصر ضد تروریسم در این قرارداد که ایجاب میکرد که یک تعداد بسیار اندک محدود از نیروهای خاص ایالات متحده میماندن، نه نیروهای جنگی. بدین ترتیب این رقم تقریبا همون رقمی است که ما در چوکات بی اس ای حدس میزدیم. ما نه انتظار داشتیم که بیشتر از این بمانن، حتی از طرف ما کمتر هم میماندن. صرف برای تعلیم و مشورت به نیروهای ما کافی بود. و از این لحاظ من کدام نگرانی که گزینه صفر اجرا شده این حرفا ندارم. و تبعیض که با در نظر داشت واقعیت های 2016 در این زمان که ما آرزو دارم که تمام نیروهای خارجی هرچی زودتر افغانستان ترک بکنن، اما در این زمان ما نیازهای امنیتی خود هم در 2015 هم در 2016 مشترکن با کسانی که بخواهن با ما متحد باشن ارزیابی میکنیم، و اگر ایجاب بکنه که حضور اینا تمدید شد و تمدید خواهد شد، در غیر آن خوب است که برم.
اما آقای اسپانتا، یکی از نگرانی هایی است که اگر گزینه صفر امریکا در افغانستان در نظر میگیره یا عملی میکنه، مشکلات اگر فعلا دامنگیر عراق است در افغانستان مبادا تکرار نشود.
ببینید، این سوال ها سوال های فرضی است. تا 2016 برنامه که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا اعلان کرده است این است که این نیروها در سال 2016 نیم میشن، یعنی از 10,000 خوردی به 5,000 چند نفر میان. در آخر 2016 حدود 1,000 نفر هم در چارچوب دیپلماتیک در سفارتخانه ایالات متحده میمانن. اما یک چیزی که تا کنون افکار همه شاید زیاد دقت نکرده باشن، یک کلمی هست در مورد این که با تحلیل ارزیابی اوضاعی امنیتی و ایجابات امنیتی که ای من فکر میکنم دست طرفین باز خواهد بذاشت، حکمت آیندی افغانستان و ایالات متحده مجدداً بازنگری خواهند کرد و گفتگو خواهند کرد. اگر ایجاب نکند خوب است که همه بروند، و اگر ایجاب کرد که یک مدت دیگه هم بمانند. چارچوب زمانی که ما قبلاً دو طرف در مسودی هم قرارداد همکاری امنیتی توافق کردن، چارچوب که در قرارداد امضا شده همکاری های استراتژیک دراز مدت امضا کردن، ای برای 10 سال است، یعنی برای سال 2024 است. وی چارچوب از نظر حقوقی هنوز، این مدت زمانی هنوز نافذ است. من زیاد نگران نیستم. افغانستان با عراق بسیار تفاوت دارد. ما تنها کشور خوشبختانه در این منطقه هستیم که هنوز هیچ کسی از مردم ما هیچ جنبش سیاسی دایی تجزیه طلبی و ایجاد دولت دیگری نداشته است. ما در افغانستان جنگ مذهبی شیعه و سنی خوشبختانه نداشتیم. تمام آنانی که در افغانستان مبارزه کردن از هر قوم و قبیله‌ای که بودن برای افغانستان متحد و قدرت گرفتن در کابل مبارزه کردن. این بزرگترین نقطه قدرت ماست که ما یک ملت نیرومند هستیم. درست است که یک دولت ضعیف داریم، اما ملت ما و عادت ملی ما بسیار قوی است. من معتقد نیستم که حتما تاریخ تکرار میشه هرچی که در عراق شد در افغانستان هم میشه، و نمیخوایم هم که رقابت های قدرت های منطقوی، قدرت هایی که خود پیشوای تسنن میدانن و قدرت هایی که خود پیشوای تشیع میدانن در ایجاد بلوای عراق در رأس آن و عمدتاً اشتباه امریکا و انگلیس، نه بخاطر اینکه زود بیرون شدن، بخاطر اینکه چرا مداخله بکنن کشورها برخلاف موازین بین المللی، بدون اینکه مثلا پشتیبانی سازمان ملل متحد داشته باشن، مشروعیت حقوق بین المللی داشته باشن، مداخله بکنن و دولت‌های مستقر سرنگون بکنن در کشورهای دیگه. یک نوع تجاوز آشکار بود وقتی صورت گرفت در 2003 از طرف ایالات متحده آمریکا و انگلیس. هیچ پایی حقوقی مشروع نداشت، در حال که در افغانستان قضیه کاملا برعکس اینه. سازمان ملل متحد در مصوبات گوناگون خود، شورای امنیت سازمان ملل متحد به خصوص مصوبه شماره 1383 بسیار صراحت داره که صلاحیت به چیز داده شده به نیروهای بین المللی در افغانستان که در جهت دفاع از افغانستان کوشش بکنند.
گفته میشه در کنار اختلافات دیگر یک نقطه اختلافی میان دولت افغانستان و امریکا سیاست بیشتر گفته میشه دوگانه امریکا در قبال سیاست های پاکستان است که طوری که افغانستان خواسته اونا مثلا راکت پراگنی ها خاموشی اختیار کرده و امریکا آیا ای هم در قسمت امضا نکردن توافقنامه تأثیر داشته؟
ببینین مسئله اصلی که در به تعویق افتادن یا امضا نکردن توافقنامه تأثیر داشت همونطوری که عرض کردم ای بود که رئیس جمهور افغانستان ای باور داشت که ایالات متحده امریکا برقراری صلح کمک نمیکنه. ولی در آغاز صحبتم عرض کردم که ایالات متحده امریکا برخلاف توافقاتی که با ما داشت و داره و هنوز نافذ است، هر دو رئیس جمهور امضا کردن وی تا سال 2024 نافذ است که در صورتی که افغانستان مورد تجاوز کشور دیگری قرار بگیرد در دفاع مشترک از افغانستان تمام تدابیر لازم را که تکرار میکنم دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و نظامی را اتخاذ میکنه و چنین کار صورت نگرفته است و طبیعی است که سوالهای زیادی و ابهامات زیادی در مورد تعهدات ایالات متحده در قبال افغانستان برمی انگیزد و مردم افغانستان حق دارند که شکایت داشته باشند. اما با این هم اگر شما از من به عنوان مشاور امنیت ملی کنونی جمهوری اسلامی افغانستان و به عنوان یک شهروند و به عنوان یک معلم پرسان بکنین، من معتقد هستم که امضای قرارداد در همه اوضاع برای مدت محدود در صورتی که قرارداد نافذ باشد به سود امنیت و ثبات افغانستان است.
آقای اسپن، تا سوال آخری که قرار است که در ماه سپتامبر یک نشست یا کنفرانس بزرگ در بریتانیا دایر شود و گفته میشه که تا آن زمان باید بی اس ای بین افغانستان و امریکا امضا شود، آیا به نظرتان تا آن وقت سه ماه دیگر ممکن حدودن داشته باشیم امضا خواهد شد؟
ببینید کنفرانس سران کشورهای عضو ناتو اگر اشتباه نکرده باشم با تاریخ 3 تا 5 سپتامبر در بریتانیا برگزار میشه و طبیعی است که هم چگونگی بی اس ای و هم موقعیت حقوقی نیروهای عضو ناتو آنچه که بنام صفا یاد میشه که ما در این موردم پیشرفت های زیاده کردیم ولی امضای ازی وابسته به امضای بی اس ایس ای باید با ناتو امضا شود. اینها مسائلی هستن که در او کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت و ما امیدوار هستم که رئیس جمهور آیندی افغانستان که به تاریخ 2 ماه آگوست یعنی دقیقا یک ماه پیش از برگزاری کنفرانس قدرت بر عهده خواهد گرفت مطابق به برنامه‌ای که وجود دارد در ظرف هفته اول آگوست این امضا بکند یا یک وزیر خود صلاحیت بدهد که این قرارداد را امضا بکند یا هر دو قرارداد را امضا بکند. در این صورت شما می‌دانید ما باز وقت کافی داریم که در کنفرانس ناتو سران ناتو روی آن تصمیم گرفته شود.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور شورای امنیت ملی افغانستان شنیدید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی را می توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM دنبال نمایید. مطالب و موضوعات خبری ما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم در برنامه حاضر از رادیو آزادی تشکر. حالا هم برنامه هفتگی ما را در جستجوی انصاف را بشنوید.
من نو استا دارم، نه زور دارم.
من خانه اینجا باشنم، مالا دو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه کنونی در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل یکی از معلولین ولایت کنر که میگوید در امتحان کنکور نمره بلند آورده و میخواهد از طریق بورس به یکی از کشورها سفر کرده و تحصیلات خود را در خارج از کشور ادامه بدهد. محمد اسماعیل انتقاد میکند که مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین در ولایت کنر در برابر کاروای مشکل ایجاد کرده و با وی همکاری نمیکنند. و ای می خواهد که تا مشکلش از طریق وزارت کار عمر اجتماعی شهدا و معلولین و تحصیلات عالی در کابل حل گردد. بیشتر در این مورد از زبان محمد اسماعیل می شنویم که چی گفتنی دارد و چرا به مشکلش رسیدگی نمی شود.
اسم من محمد اسماعیل است و از رسولی خواست‌کنر ولایت کنر تماس گرفتم. من در امتحان کانکور 320 نمره گرفته بودم که مرا به پوهنزه حقوق ننگرهار معرفی کردند.
حال شما چی مشکل دارین؟ خواستتان چیست؟
من از دو پا معلول هستم و با بایسکل حرکت میکنم. من به سطح ولایت فرد سوم هستم که نمره بلند را گرفتم. من میخواهم لستی که از سوی سایت وزارت اعلام شده در اینجا گفته شده که 7% سهمیه معلولین است. به نظر من کسانی را که نمره بلند را برده اند وزارت تحصیلات عالی آنها را در بورسیه ها معرفی کنند. زمانی که من به ریاست وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کردم برای میگویند که ما از شما امتحان انگلیسی میگیریم. برای ما از طرف وزارت کار و امور اجتماعی گفته شده معلولین را معرفی کنید که انگلیسی میدانند. در حالی که این مسئله مربوط به امتحان کانکور میشود ولی اینها مسئله انگلیسی را مطرح میکنند. از افرادی که صحتمند هستند امتحان گرفته نمیشود، از معلولین گرفته میشود.
ما مشکل محمد اسماعیل را با سرای پیکان معین وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین در کابل در میان گذاشتیم. وای در پاسخ چنین میگوید:
کسی که امتحان کنکور داده و کامیاب شده، نمحصل تحصیلات عالی شده، خود بورسیه هایی که در وزارت تحصیلات عالی هست اونا میتونن، چون برای کل مردم است، برای عموم است، هم معلول و هم غیر معلول دو شراکه ده میتونه. نظر به معیارهایی که وجود داره باید اشتراک بکنه یادم و یمی معلول و بتونه که نمرات موفقیت در بورسیه مورد نظر خود بگیره. یک موضوع اینا اونا معیار خود دولت ها تعیین میکنه که باید زبان انگلیسی را بفهمه، در نمراتش مثلا معیارش چقدر بلند باشه. این موضوعات است که ما نمیتونیم سر دولت که بر ما بورسیه داده و بر از او بقبولنیم که نه شخص معلول است، زبان یاد نداره و معیار برابر نیست، ایره قبول کن. یک مسئله. مسئله دومی است که دولت افغانستان خودش میده بورسیه و پول دولت افغانستان که از فند رئیس جمهور بوده که او را برای تحصیلات عالی داده، او را میتونه که برای زبان آموزش بده یا یک کورس اضافی برش بگیره و روانش بکنه.
خب به هر صورت شما حال چی همکاری کرده میتونین با این برادر معلول که اگر نزدتان مراجعه کنه چی کاری را برش انجام داده میتونین؟
خب این مسئله فقط ما میتونیم دادخواهی بکنیم بر تحصیلات عالی، تفاهم نامه که داریم و معرفیش بکنیم که اینی معلوله، ما به شما روان کردیم در بورسیه های مورد نظر اینا را، البته اگه امتحان میگیرن دیگه است بهشون. در صورت که لیاقت از خود نشان بده بسیار معلولین رفتن، چون لیاقت نشان دادن لایق بودن رفتن. اما اگر بتونه به معیار برابر شه ما یک مکتوب میتونیم، یک دادخواهی کرده میتونیم. با عریضه خود بیایم یه موضوعات نشته کنه، ما رسما به ارتباط خارجی خود ما روان میکنیم، باز اونا به وزارت تحصیلات.
ما مشکل این برادر معلول را با محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نیز در میان گذاشتیم. تا پس از اینکه وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین این شخص را به وزارت تحصیلات عالی معرفی میکند، این وزارت چی همکاری را در زمینه انجام خواهد داد؟
تا جایی که یه دوست عزیز ما علاقمند هستند به وزارت محترم کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین مراجعه کردند. طبعا بر خاطر بورسیه هایی که در خارج از کشور ما دو نوع بورسیه داریم، یک بورسیه است که گروپی هست و یک هم بورسیه دولتی است که این بورسیه دولتی ما مربوط به پول دولت افغانستان است که به خارج از کشور تا 3 سال گذشته ما روان کردیم تعداد زیاد از جوانان خود، و همچنان بورسیه گروپی است که یعنی از یک بورسیه گرفته تا 500 بورسیه که در اختیار وزارت تحصیلات عالی قرار میگیره مطابق با طرز العملی که وجود داره در تحصیلات عالی افغانستان که تصویب شده کابینه افغانستان است، ما اجراءات خود انجام میدیم. باز در قسمت بورسیه هایی که وجود داره سهمی هر ولایت یعنی 30% است و سهمی کابل 60% است. برای کوچی ها یعنی یک سهمی است یعنی 30 نفر، ولی برای معلولین و معیوبین و ورثه شهدای ما 70% است که در مجموع اینا تمامشان از طرف وزارت محترم کار و امور اجتماعی یعنی اینا معرفی میشن و امتحان از بهشان عکس میشه و موضوعات دیگه که هستن اینا بعدا معرفی میشن. از این جهت تمام شرایطی را که در خود ای طرز عمل وجود داره مو به مو بالای کاندیده که محترمی که وجود داره اینا تدوید میشه. چیزی را که بر ما ربط میگیره ما مطابق با طرز عمل اجراءات خود داریم و قبلا هم گفتم ما با سایر وزارتخانه ها هم در ارتباط هستیم، تنها با وزارت محترم کار و امور اجتماعی نیست که چون این مسائل راجع بسازن. برای وزارت تحصیلات عالی اینجا کمیسیون وجود داره که مطابق با طرز عمل دهی کمیسیون وزارت های معرف، تحصیلات عالی، ولسی جرگه، مشتان جرگه وزارت اقتصاد، وزارت کار و امور اجتماعی، اصلاحات اداری و سایر وزارتخانه ها در این کمیسیون عالی توزیع بورچه ها هست که از یک بورچه تا 500 بورچه را مورد تحلیل قرار میده و توزیع میکنه. از این جهت است که زمانی که اگر یک معلول ما بخواهد یا یک بررسی شهدا بخواهد برای بورسیه ها، طبعا مطابق با این طرز عمل امرشان برخورد صورت میگیره.
اکثر انتقاد ها موجود است که بورسیه ها بیشتر به افراد واسطه دار توزیع میشه و به مستحقین کمتر سهم داده میشه.
هیچ گونه مورد دریج واسطه و یا ای که اقدامندانه حرفای در خصوص مسائل به عنوانی وزارت تاثیرات عالی ارائه شد، ما فکر میکنم جایی نداره. ما اجراءات خود می داشته باشیم و شرایطی را که برای کاندید داریم همه ساله، این شرایط بالای یک نفر نه، بالای تمام کسایی که کاندید میشن تطبیق میشه. از این جهت است که ما میگیم بورچه های ما سوختانده نشه و کسایی باید معرفی شوند که واقعا اونا بتانند که از عهده درس در کشورهای بیرونی برایند. و از این جهت است که مطابق به شرایط هم در بورچه های گروپی ما و هم در بورچه های دولتی ما کاندیدای خود روان میکنیم. هرگاهی دوست ما به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کرد، ما در به وزارت تحصیلات مالی برایش باز است. این در کمیسیون عالی توزیع بورسیه ها، یعنی توضیحات برش انشاءالله جواب برش داده خواهد شد و از این نگران نباشند که وزارت تحصیلات عالی که یعنی برشان جواب نمیده. ما برای ده ها چی صد ها محصل خود که در بخش شبانه و روزانه هستند، پروبلم ها و مشکلاتشان که وجود می داشته باشه، ما در طی جلسات شورای رهبری و کمیته رهبری ما و همچنان در کمیسیون هایی که وجود داره رسیدگی صورت گرفته.
و بایی برادر ما که معلول هستن از وزارت کنر هم به ما زنگ زدن و این مشکل دارن، در صورت که اینا مستحق باشن شما با اینا همکاری میکنین؟
ببینیم هدف از بی که مستحق و تمام جوانان عزیز ما چی معلولین ورثه شهدا و همچنان جوانان عزیز ما که در خواهان تحصیلات عالی هستند، یعنی علاقمند هستند که به خارج از کشور تحصیل بکنند، اما مطابق با طرز العمل ما کار خود داریم و مطابق با طرز العمل پیش میریم که ما اسناد و مدارک و یعنی داشته باشیم. از این جهت است که طبعا با همکاری صورت میگیره، راهنمایی صورت میگیره. و
این بود موضوع برنامه امروز ما که خدمتتان پیشکش نمودیم. شما هم اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، به ما زنگ بزنید و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تلفن ماست 0782 200 813. تکرار شماره 0782 200 813.
سرمایم جایم سراغ روشنی در سایم جایم زباز بشکستم دیوار منزل را